بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و خب غرض از این نقل کلام شیخ دو مطلبه، یکی این که ببینیم بالاخره مرحوم شیخ به چه نتیجه رسیده در این بحث و خود فتوای شیخ و نظر شیخ روشن بشه، دوم این روش اجتهادی که شیخ در این بحث ارائه داده چیه. و قبلا هم ما این نکته رو عرض کردیم که یکی از خلأهایی که امروز در حوزه وجود داره این روشن نبودن، یعنی منقح نشدن و به صورت مدون نبودن روش‌های اجتهادی اصولیین و فقهاست. صاحب جواهر یک روش اجتهادی داره، شیخ یک روشی داره. البته نمی‌خوایم بگیم اینها در امهات اجتهاد با هم تغایر و اختلاف دارن، ولی مختلفه. ما در همین بحث صلات مسافر یادم میاد در سالهای گذشته مواردی رو مقارنه کردیم بین روش اجتهادی مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو و مثلا مرحوم آقای خویی قدس سر رو. این برای کسی که در مسیر اجتهاد هست بسیار مهمه. ما شاید این نکته رو و این اصل این روش اجتهادی رو از وقتی کنگره نراقیین میخواست تشکیل بشه که به نظرم بیش از 20 سال پیش هست، اونجا قرار شد که خود ما روش استنباطی نراقی رو در مستند الشیعه بررسی کنیم. خب بررسی کردیم، یک مقاله هم ارائه دادیم، ولی خب حالا که مراجعه میکنیم میبینیم خیلی از نکات فنی اون موقع ذکر نکردیم که بعدن بهش رسیدیم. البته اصل کار بسیار مهمه. خب ببینید در همین بحث اولا عرض کردم ببینیم نظر شیخ چیه. آقایون اگر مراجعه کردید به کلام شیخ یا طبق اونی که ما بیان کردیم نظر شیخ چی شد در این بحث، بفرمایید. آقای بله، خب تخییر بینهما به چه معنا؟ خب میخوام بدیم شیخ عرض میکنم که نظرشون این شد که در اینجا بعد از این که از حد ناقص عبور شد یجب القصر. این خلاصه نظر شیخه. بعد از عبور از حد ناقص، این خلاصه نظر شیخه، بعد از این که حد ناقص محقق شد که این موضوعش جاییست که این مسافر علم به تحقق الحد الناقص، اونجایی که لم یعلم که هیچی، اما اونجایی که علم به تحقق الحد الناقص اینجا یجب علیه القصر. نه حالا اون روششه، حالا اون کیفیت استدلالشه. این خلاصه فرمایش شیخه. یعنی اگر کسی بپرسه فتوای شیخ چی شد اینجا، بالاخره فتوای شیخ این است که وقتی به حد ناقص رسید یجب القصر. اما حالا خب بله دیگه، بله میگه به حد ناقص رسیدیم، حالا اون عرض میکنم، میگه اینجا عمومات قصر رو بهش تمسک میکنیم که یه بیانشه. اون وقت ببینید در روش و در بیان چند تا بیان مختلف مرحوم شیخ اینجا داشت. یک بیان که ما بیاییم بگیم آقا این حد ناقص محاذی و مساوی می شود با یک مرتبه ای از اون حد زائد، این یک بیان. ولی حالا عبارتشون این بود که ما بگیم احد الامرین کفایت میکنه و به این معنا هر حدی را با یک مرتبه ای از حد دیگر ما مقارن قرار بدیم. و ظاهر عبارت شیخ در بعضی از قسمتاش هم همین بود، اما خب واقعش این است که این از یک طرف فقط امکان داره، چون یکی ناقصه یکی زائد، قهرن حد ناقص با مرتبه ای از مراتب حد زائد مقارن میشه. فرمودن ما از این جهت بیایم یکی رو ارجاع بدیم به دیگری به این بیانی که ذکر شد، و اگر مراد شیخ این باشه که خب یکی رو به یک مرتبه ارجاع داد، خب این اشکالش این است که معین این چیه؟ چرا ما بیایم احد و هما رو به یک مرتبه از یکی ارجاع بدیم؟ بله؟ بله. ولی خب عرض کردم بالا با قرائن بگیم مقصودش یکی باشه، اگر هر دو باشه اشکالش این است که دیروزم اشاره کردیم اگر شیخ هر دو رو اراده کنه و مسلم نمیتونیم حد زائد را به یک مرتبه ای از حد ناقص ارجاع بدیم. حد ناقص رو میشه به یک مرتبه ای از حد زائد ارجاع داد، اما عکسش نمیشه. اگر نظر شیخ این باشه فقط یکی رو به دیگری ارجاع بدیم، اشکالی هست که معین چیه و چرا و چه مرجحی وجود داره. خب این بله بله، اونجا که میگه علم نداریم به اختلاف، میگه اصلا لا تعارضه. نه حالا اونجایی که علم نداریم به اختلاف لا تعارضه و هر کدوم بود کافیه، اما همه مشکلات اینجاییست که علمنا به وجود الاختلاف. خب وقتی علمنا به وجود الاختلاف، باز میفرماید که ببینید در اون فرضی که علم به اختلاف هست و این علم تفاوتهما فیحکم ایذن بالقصد، اون وقت سه راه میان ذکر میکنن که حالا ما داریم رو همین رو بررسی میکنیم. اینجا یه عنایتی بفرمایید، عرض کردم بیشتر این جهت، حالا فتوای شیخ رو که ما نمیخوایم حالا بر طبقش عمل بکنیم، ولو اینکه به عنوان یک فتوا روشن میشه که چیه فتوا. فتوا این شد که بعد از رسیدن به حد ناقص یجب القصر. اونجایی که اگه فرض کنیم علم به تفاوت نداریم، هر کدام باشه کافیه، اگه علم به تفاوت داریم یجب القصر. اما کیفیت استنباط این رو داریم درش بحث میکنیم. مرحوم شیخ نکته دیگه ای که داره این است که بالاخره در اینجایی که علم به اختلاف داریم، یا باید تأویل در ناقص کنیم یا تأویل در زائد. بعد فرمود تأویل در زائد اولای از تأویل در ناقصه. چرا؟ به حکم العرف. عرف میگه اینجا که دو تا حد دو تا علامت هست، شما معلوم میشه که اون اصلی حد ناقصه، اون زائد یا شاید حمله بر افضلیت بشه. عرف تأویل در عرض میکنم که زائد رو خفیف المعونه میدونه. حالا من این تعبیر رو میکنم ولو در کلام شیخ نیامده. تعویل در زائد معونه ای نداره، اما تعویل در ناقص، ایشون گفت منحصر به این میشود که ما بیایم ناقص رو از سببیت مستقله خارج بکنیم، جزء العله قرار بدیم، بگیم آقا اون چه که موجب حد ترخصه دو چیزه، یکی این خفاء الاذان که حد ناقصه، دوم خفاء الجدران که حد زائد، این دوتا منظمن موضوع بشود برای عرض میشود که وجوب قصد.
در صورتی که تفاوت علم به تفاوت نداریم اصلا به بحث عرف رجوع نمی کنه.
من فرض الان دارم فرض علم تفاوت رو میگم.
اون قبلی رو تمام کردیم الان؟
بله، حواستون نبود انگار آقای رحمت‌پور. عرض کردیم اون رو، گفتیم که شیخ میفرماد اونجا که علم تفاوت نیست، که اصلا بحثی نیست، تعارضی نیست، و همه بحثا اونجایی میاد که نعلم و به وجود تفاوت بین الحدین و نقول احدهما ناقص و الاخر زائد. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ یک راه همین است که بیاییم بگیم آقا تصرف در حد زائد به حکم العرف اولاست از تصرف در حد ناقص. این رو مرحوم شیخ بیان کردن که بیاییم این چنین ذکر بکنیم. عرض میکنم که حالا باز دیگه تکرار نکنیم در توضیح مطلب، اینجا اشکالی به ذهن آقایون میرسه بر این قسمت فرمایش شیخ که بیاییم بگیم آقا تصرفه در حد زائد در این جاهایی که دو تا حد به عرف القا میشود، تصرف در زائد اندل عرف اولای از تصرف در ناقصه. چرا؟ ببینید آقا در اصل تهدیدش عرف نمیتونه دخالت کنه، یعنی اینجا که شعار گفت حد ترخص یا اینه یا اون، عرف دیگه حق نداره نظر بده. اما حالا شعار چی گفته، کدومو قرار داده، این دیگه الغای به عرف میشه دیگه. به عرف گفتن که آقا 2 کیلومتری حد ترخصه، 3 کیلومتری هم حد ترخصه، یه حد ناقص ارائه شده یه حد تام. در جمع بینهما باید بریم ببینیم آیا عرف میتونه جمع بکنه یا نه. یه وقتی هست که میگیم آقا عرف در چنین مواردی بقیه متحیرا، میگیم آقا عرف در چنین مواردی که شعار دو تا حد آمده ذکر کرده بقیه متحیرا، کما اینکه راه دوم شیخ همینه و لعل حالا این اشکالی که ما می‌خواستیم بکنیم همینه. عرف اینجا نمیاد ترجیحی بده به یا تصرف در این اولای از اونه، بقیه متحیرا. عرض میکنم که اگر به یک کسی بگن که آقا اگر تو به 2 کیلومتری رسیدی من به تو 1000 تومان میدم، اگر به 3 کیلومتری هم رسیدی 1000 تومان میدم، این میگه بالاخره 2 کیلومتری ملاکی یا 3 کیلومتری. عرف محیر باقی متحیر باقی میمونه. بله اقلش یقینیه، داره حد ذکر میکنه، نه وقتی داره اقلش در صورتی است که شک کنیم اکثرم حد هست یا نه. الان فرض کردیم به قول خود شیخ که هر دو صحیحه حدی داره ذکر میکنه، فرض کردیم این رو، وقتی فرض کردیم هر دو داره حد ذکر میکنه دیگه نمیتونیم بگیم اقل یقینیه و اکثر مشکوکه، هر دو داره حد ذکر میکنه. حالا میخوام همین رو عرض کنم. ببینید اگر ما بنا رو بر این گذاشتیم، اینجا عرف بقیه متحیرا، نمیاد بگه آقا اقل یقینیه اکثر. یه وقتی هست که میگیم آقا عرف میگه خب این اشتباه کرده، این یا 2 کیلومتری باید باشه یا 3 کیلومتری، این اشتباه کرده. نه، فرض این است که مکلف و عامر حکیمه چنین مطلبی ازش صادر شده. خب حالا که بقیه متحیرا، عرف میگه اینجا متعارض وجود داره، یا این یا او. من اشکالی که به مرحوم شیخ دارم در اینجا، میگم این که شما میفرمایید تصرف در زائد اولای از تصرف در ناقص به حکم العرف، چنین چیزی عرفاً نیست. عرف اینجا متحیر باقی میمونه و لعل این که شیخ سراغ راه دوم میره. راه دوم شیخ چیه؟ عرض کنم بعد اشکالتون های دباغ بفرمایید. راه دوم شیخ این است که میفرماید بگیم آقا حد ناقص دلالت بر این داره که غیر از این حد نیست، حد زائدم دلالت بر این داره که ناقص حد نیست. اینا با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن میریم سراغ عمومات قصر. میگیم خب آقا کی شک برام حاصل میشه؟ وقتی زائد بیاد که دیگه شک نداریم، اما بعد از حدوث ناقص ما شک میکنیم و میریم سراغ عمومات قصر. المسافر و یقصر یا اذا ضربتم فی الارض شاملش میشه. چی فرمودید؟ بله وقتی حد داره معین میکنه اعتراض ضابط هست دیگه. بله رو هم تعارض میشه. بله یعنی ببینید الان این عرض کردم داریم از فرمان شده شیخ این استفاده ها رو میکنیم و این نکات رو در میاریم. اگر در یک جایی دو تا حد به یک کسی بگن آقا تو به یک کیلومتری بری به گنج میرسی، بعد بگم یه گنج معین، نه حالا دوتا، به دو کیلومتری برسه یه گنج میام، بالاخره حد کدومه؟ یک کیلومتریه یا دو کیلومتریه؟ باید مشخص باشه. لذا این مطلب که ما بیایم بگیم جمع، این مطلب که بیایم بگیم تصرف در زائد اولاست به حکم العرف من تصرف در ناقص، خود شیخ لعل متفتنه به این بوده و لذا راه دوم رو اختیار کرده. منتها مرحوم شیخ دو مرتبه در راه سوم میفرمایند بیم همونی که ما اختیار کردیم. در راه سوم برمیگردند به این که احدهما را به مرتبه ای از دیگری چه کنیم؟ ارجاع بدیم. در راه سوم عرض میکنم که میگن که بگیم هم تصرف در زائد اشکال دارد، هم تصرف در ناقص اشکال دارد. پس چه کار بکنیم؟ بیاییم احد الحدین را حمل کنیم الا ما یساوی ظاهر الاخر، بر اون مقداری که ظاهر الاخر، اون مقداری که ظاهر دیگری با او مساویه، یعنی یکی و با مرتبه ای از دیگری. منتها اینجا باز دوباره برمیگردم به راه دوم، میگن حیث و یمکن هذا تأویل فی کل من عنوانه تهدید به ناقص و زائد. میفرماین در همینجا، خب کدوم رو ببینید، خوب اینجا دقت کنید، به شیخ میگیم آقا خب کدوم رو ظاهرش رو حفظ کنیم و بگیم با مرتبه از دیگری مساویه؟ ایشون میگه در همینم مساویه، در همین که کدام با مرتبه از دیگری، یعنی بیاییم بگیم آقا خفاء الاذان رو با یک مرتبه از خفاء الجدران قرار بدیم، یا نه مرتبه یا خفاء الجدران رو با مرتبه از خفاء الاذان. شیخ میفرماید که چون هر دو ممکن هست پس باز هر دو رو میگذاریم کنار و میریم سراغ عمومات قصر. خب عرض کردم این اشکالش که اگر شیخ هر دو رو بخواد اراده کنه مسلم این چنین نیست، یعنی نمیشه هم این با مرتبه ای از او تطبیق کنه هم او با مرتبه ای از این تطبیق کنه. اینجا یکی ناقص دیگری زائده، همیشه حد ناقص با مرتبه ای از زائد تقارن پیدا میکنه و مساوی میشه. این اشکالاتی که حالا یا ملاحظاتی که بر فرمایش مرحوم شیخ در این بحث بود. بله. خب حالا او رو الان اونم میخوام عرض بکنم. الان عرض میکنم.
الان یه سوال اینجا با ریشه‌ای حل بشه، شما میفهمید این که الان این حد ترخص در موضوع مسافر دخل داره در خب الان چرا این سوال مطرح میکنم؟ چون الان من نفهمم چرا شما به عمومات قصر رجوع کردید؟
من نکردم شیخ.
آه. شما مدافع
نیستم. نه من مدافع نیستم، هنوز بین مناقشه داریم ما.
الان داریم
نه ببینید آقای رحمانپور، عرض کردم اصلا هدف اصلی ما این است که ببینیم چه دقایقی در این فرمایش شیخه. ملاحظه کردید که چه دقایقی وجود داره؟ ببینید من این یک جهت این که فتوای شیخ و دلیل شیخ چیه و ذکر کنیم تمام بشه. من هم با این روش که خب بعضی از آقایون گاهی اوقات میگن که آقا دو تا سه تا نظر عمده رو ذکر کنید، دلیلش هم ذکر کنید، نظر خودتون رو بگید و وارد بحث بعدی بشید. این ممکنه برای خود من از جهت سرعت بحث بهتر باشه، ولی برای شما به نظر من خیلی عرض می شود که کم استفادهش. این جلسات بحثی بیشتر باید روی اون رموز اجتهادی، اون نکات اصلی اجتهادی، اون روش اجتهادی که ببینیم آقا اصلا گاهی اوقات تو بعضی از بحث‌های دیگه گفتم خودمون رو ببریم وارد ذهن شیخ بکنیم، از کجا شروع کرده کجا تمام کرده. اون وقت است که ذهن ما هم یک ذهن اجتهادی خواهد شد. اما اگر نه، یکی دو تا نظریه رو با دلیلش ذکر کنیم، یکی هم ترجیح بدیم رد شیم، این که خیلی اجتهاد یعنی قوتی نمیاره به نظر من. حالا ما خب همین رو عرض کنم، عمده اشکال همین است که به شیخ میخواییم عرض بکنیم شما در مسئله شک چرا به عموم المسافر و یقصر، اولا اون المسافر و یقصر انصراف داره به من سافر سمانیت فراسخ، ثانیا ما وقتی میگیم شارع آمده حد معین کرده، اصلا دیگه اینجا عنوان مسافر از کجا ما بیایم بگیم که آقا صدق میکنه یا نه. یه مطلبی رو در اول اوائل بحث عرض کردیم در مخالفت با مرحوم آقای خویی قدس سره، عرض کردیم اگر شارع حد ترخص معین نکرده بود ما اینجا چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم آقا تا سمانیت و فراسخ محقق نشده قصد معنا نداره، باید سمانیت و فراسخ بیاد و الا 10 مترم مونده به سمانیت و فراسخ باید نمازشو کامل بخونه. اما شارع آمده میگه خب حالا من توسعه دارم میدم، تو که میخوایی 8 فرسخ رو بری یا 4 فرسخ بری و برگردی، من به تو اجازه میدم وقتی به حد ترخص رسید دیگه نماز رو قصد کنی. اینجا دیگه در این که آیا بیم بگیم مسافر صدق میکنه یا نه، اولا یقین داریم به این که عنوان سفر شرعی صدق نمیکنه، برای اینکه 8 فرسخ نشده، یقین هم داریم سفر عرفی هم صدق نمیکنه. کی میاد به آدمی که 1 کیلومتر از شهر رفته بهش میگه مسافر؟ کدام عرفی این رو مسافر میدونه؟ یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. یعنی اگر ما بگیم آیا عرفن هم این عنوان مسافر رو داره، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. لذا باید ببینیم آقا دلیل چی میگه؟ آیا دلیل اصلا دلیل میگه آقا این شخص که قاصد سفر است در خفاء الاذان قصد کنه یا در خفاء الجدران؟ دیگه کاری نداریم بشین که آیا عرفن به این مسافر میگن یا عرفن مسافر نمیگن، لذا اینجام دیگه مجالی برای تمسک به عمومات قصد نیست. نکته دیگه داری آقای قنبری؟ عرض کردم عرفن مسافر نمی کنه برش؟ تمسکی با هم در شبه مساقی است. خب
چهار رکعت با نماز بکنه،
خیلی خوب، باید بیم در فرض شک نوبت میرسه به استصحاب تمام، یا استصحاب تمام یا اصالت تمام. میدونید ما در بحث صلات مسافر یه قاعده‌ای داریم به نام اصالت تمام، که اصالت تمام استصحاب تمام نیست. اصالت تمام میگیم آقا در جایی که ما شک داریم بر یک کسی قصر واجب است یا تمام، اصل این است که نمازش باید تماما بخونه. کل مکلف، همین که آقای در ذهنشون هست، قاعده این است که اصل اولی وجوب نماز تماما است بر مصلی. اما در بعضی از موارد شارع آمده گفته اینجا رو قصر بخون، پس اونجایی که شک کردیم میریم سراغ همون قاعده اولی که وجوب تمام باشه. آقای دباغی فرمان بله خب جواب دادیم این ازا ضربتم رو روایات به سمانیت فراسخ تطبیق داده، یعنی میگه تا شما هش فرسخ نرید ضرب فلعرض محقق نشده. میدونم ضرب فعلیش همین ضرب، مگه ظهور در ضرب فعلی نداره ازا ضربتم؟ یعنی اگر خیلی خوب ضرب فعلی نه، خب روایات اینو معین کرده به هشت فرسخ. نه خیر، خب الان فرض کنیم داری حد ترخص نزاع داریم دیگه، الان بخواهیم بگیم الان نمیدونیم حد ناقص حد ترخص یا حد زاد، بینهما را میتونیم به اون و ازا ضربتون تمسک کنیم؟ قصدش نه، چرا قصدش نه. شما وقتی میایید حد ترخص رو مطرح میکنید، میگید وقتی قصد سمانیت فراسخ دادید در حد ترخص دیگه نماز رو قصد کنید. نه نه، فعل جملهش از کجا آوردی؟ ازا ضربتم، ضربتم هم روایات و سمانیت و فراسخ تطبیق داده، تمام. میگه اقلش سمانیت و فراسخ. خب این نکاتی که راجع به فرمایش مرحوم شیخ،
ببخشید همین که حرکت کرد بعد از فقها حتی دارن با آخر محل کلیسی در شهرهای بزرگ این قرآن مسافر
ابدون واقعا همونجا شما عرفن در تهران کسی که بخواد فرض کنید از یک، بنابراین که تهران از بلاد کبیره بدونیم که ما قبول نداریم رو، حالا فرضاً کسی بخواد از یک قسمت تهران بره یک قسمت دیگه مسافر میدونه؟
تهران ساکنه
میخواد به جنوب.
نه
خب
همین که اومد محلات مختلف اومد حتی تو تهرانه
بشه مسافر؟
نه
عرف نمیگه واقعا، شما به عرف مراجعه کنید.
وقتی یه مقدار حرکت از بیرون شهر برای حد ترخصان مثلا عرف مسافر،
نه عرف حتی به نظرم، ببینید من دارم به شما عرض میکنم، اینو سالهای گذشتم گفتیم، کسی که میخواد صبح بره برای اینکه روزش میخواد افطار بکنه، میره تا چهار فرسخی و برمیگرده، میره چهار فرسخ و برمیگرده، عرف به این میگه مسافر؟
بله.
خیلی قطعی میفرمایید عرف به این نمیگه مسافر.
مسافر به چی میگه؟
نه عرف اصلا به هشت فرسخ نمیگه مسافر، به شما عرض بکنم نمیگه مسافر، میگه رفت این اطراف اومد، نمیگه این سفر کرده. بله بله، شهر به این میگه مسافر، عرف متشرم از شهر گرفته. همه حرف ما این است که شارع به این میگه مسافر، شارع میگه کسی که یقصد و که هشت فرسخ بره یا چهار فرسخ بره و برگرده، من این رو مسافر میدونم، ولی عرف رو مسافر نمیدونه. ولذا عرض کردیم در سفر استدارهی عرف رو مسافر نمیدونه، اما شارع مسافر میگه اگه هشت فرسخ شد سفر
است. نه همون هشت فرسخی که شارع میگه مسافره از چه اینه مسافر میدونه؟ همون هشت فرسخ شما همون هشت فرسخی که
شارع از که میدونه؟ از حد ترخص.
نه همین از قبل اشاره
از نخیر از وقتی رسید به عهد ترخص میگه من از حالا به بعد تو رو مسافر میدونم. نه بله نه عرف نه عرف که اصلا به حد مسافتم برسه نمیگه مسافر، ولی شارع میگه من که گفتم هشت فرسخ، من دارم معین میکنم. وقتی من دارم دخالت میکنم در اینکه کی مسافره در نزد من، من میگم به حد ترخص که رسیدی و قصد هشت فرسخ داشتی، من دیگه تو رو مسافر میدونم، لذا نماز تو قصد بکن. خب قایت رو قایت چی؟ نه او رو که نه شر، او رو که نه شر قایت داره اشته خالت میدونه. نه
نه همین رو تو فارسی هم مثلا به مسافر میگم رسته کار، کسی که راه میرفته به یک مسیری بره عرفا بهش میگم مسافر دیگه. فلیزا میگم حتی از بیشترش میگم مثلا طرف فردا اینجانا مسافره.
ببینید من میخوام حتی عرض کنم این که مرحوم آقای خویی تأکید دارن که از سفر و هول بروز هول قیبه قیبه ان البلد، و این مثلا وقتی هنوز در بلد و حوالی و توابع بلده هنوز این قیبوبت از بلد نداره لذا مسافر نیست. این دقت در معنای لغویه. عرف مطلق الغیبه از بلد رو مسافر نمیدونه. کسی که امروز فرض کنید جمعکران قوم یه وقتی جدای از قوم بود، الان ملحق به قوم شده دیگه، اگر کسی میرفت جمعکران میگفتن رفته سفر، بعد ابدا زمان مرحوم آقای بروجردی عده از علما از قوم پیاده میرفتن برای جمعکران، گفتن سفر رفتن. نمیگن سفر. ببینید میخوام این عرض کنم اینجا از جاهاییست که حتی نباید رفت سراغ مر لغت. بگیم اقای لغت میگه سفر یعنی غیبت عن البلد، سفر یعنی اونجایی کسی که از بلد غائب بشه، و این تا تو توابع بلده هنوز غیبت از بلد نداره، از توابع که رفت حالا صدق سفر لغوی براش میکنه. لغوی رو ما قبول داریم اما باز عرفی نیست. حالا اینو دیگه خودتون دنبال کنید. نکته دیگه که عرض باید بکنیم این است که یکی از اقوالی که پس قول شیخ و مناقشات قول شیخ رو عرض کردیم، یکی از اقوالی که در مسئله وجود داره مسئله تخییره. خب اولا مقصود از این تخییر چیه؟ آیا مثل تخییر در خصال کفاره است که میشه یک تخییر واقعی و یک تخییر شرعی؟ شارع میگه وقتی شما در ماه رمضان این کار رو انجام دادی مخیری در کفاره بین یکی از این اعمال، یا مثلا تخییر بین قصر و اتمام در مواطن اربعه که اون تخییر واقعیه. آیا مراد اینه یا مراد تخییر در رجوع به یکی از این دوتا روایته که می شود تخییر اصولی؟ اون تخییر واقعی میشه تخییر فرعی؟ بگیم آقا شعاره مثل خصال کفاره شما رو مخیر کرده، گفته آقا یا خفای اذان یا خفای جدران. نظیرش هم مثلا در بحث دیات، اونجا مخیرید بین چی و چی و چی، مثلا امور سته. اینا تخییر فرعیه. اما تخییر در این که آقا خب ازا تعارضا و تکافعا بعد از تعارض و تکافو، خب اون روایات میگه ازن فتخیر، که این تخییر تخییرون اصولیون و میشه تخییر در حجیت، که ما صاحب این امسال یه بحث مفصلی هم در این داشتیم که بعضی هم مثل آقای خویی که اصلا تخییر در حجیت رو ثبوتن میگن امکان نداره، ولی ما تصویر کردیم و درست میدونیم این رو. خب حالا اینجا یک بحث این است که مراد اینا چیه. صاحب جواهر در یک قسمتی از عبارتشون میفرماید ظاهر عبارات اینها هم تخییر واقعیه، همون تخییر مثل خصال کفاره است. در یک قسمت دیگری از عبارت به وحید بهبهانی که استاد اکبر هست به ایشون اشکال میکنه، میگه آقا شما این تخییر که تخییر در رجوع به یکی از دو روایت، یعنی ما و فقیه مخیر باشه یا به روایت خفاء الاذان رجوع کند یا به روایت خفاء الجدران و یکی از اینها رو مخیر اخذ بکنه. حالا بعدم که اخذ کرد اون نزاع پیش میاد که آیا این تخییر تخییر بدویه یا تخییر استمراری. حالا ببینی ما رو هر دو احتمال باید جلو بیاییم. اگر مرادشون تخییر تخییر واقعی باشه اشکالش خیلی روشنه. اولا به قول صاحب جواهر میفرماید لا نص ولا دلیل ولا شاهد علی ذلک. بعد میفرماید ولا ينتقل الیه من مجرد اللفظ. ما نمیتونیم بیایم از مجرد این که حالا در بعضی از کلمات فقها اینو با او آوردن. مثلا خود محقق در شرایع فرموده توار البیوت او خفاء الاذان. بگیم چون کلمه او آوردن این، خب تو کلمات دیگران هم هست این کلمه او، گفتیم هم قول به واو مشهور طرفدارشن هم قول به او. حالا گاهی اوقات مثلا قول به واو رو مشهور متقدمی نسبت میدن، قول به او رو مشهور متأخرین نسبت میدن. که تعبیر به او ما نمیتونیم ازش مسئله تخییر واقعی رو استفاده کنیم. حالا بله، برای این که این عرض میکنم که او که عبارت از اکتفاء به عهد الامرین هست، اینطور نیست که بیما اینم مثل تخییر بین قصر و اتمامه. شاره به عنوان یک تخییر فرعی آمده این رو فرموده. این او در جاهای دیگه در تخییر ظاهری هم استعمال میشه. او در غیر تخییر واقعی و تخییر ظاهری در جمع بین روایت این است که اکتفای به یکی از این نتا بکنی، ولی تخییر واقعی نیست.
در همین مبنای فعل جمله حضرت عالی هم با او میشه
آورد. بله اون فهم مبنای فعل جمله با او میشه آورد. ببینید یه وقتی هست که میگیم تخییر واقعی، یعنی گویا شاره از اول فرموده این یا این، مثل همون خصال کفاره، مثل همون بحث دیاد، مثل قصر و اتمام در موضوع
همین کار فرموده.
چی؟
همین کار کردن، فقط آورو رو ذکر نکردن، دو تا شیخ بیان کردن کنار هم.
نه خیلی خوب، حالا میخوایم ببینیم این رو ما میخوایم ببینیم این رو میشه برد توی تخییر واقعی یا نه. صاحب جواهری نکته ای داره، این نکته رو مرحوم آقای بروجردی هم داره. صاحب جواهری میگه در جایی که دو تا تکلیف باشه، تکلیف مثلا دو تا مأمور به باشه، اینجا ما میتونیم مسئله تخییر واقعی رو مطرح بکنیم. یه روایت میگه آقا در تمام مدینه نماز تمام بخون، یه روایت میگه قصر بخون. خب بگیم دو تا تکلیفه. چی؟ اونم تکلیفه دیگه. نه ظاهرش یه روایت گفته آقا شما 60 روز روزه بگیر، یه روایت میگه 60 مسکین طعام بده، یه روایت هم میگه بنده آزاد کن. سه تا تکلیفه. بله وقت اینجا میگیم آقا تخییر واقعیه. در جایی که یک مأمورون به و یک تکلیف، یا حالا تعبیری که مرحوم آقای بروجردی در البدر و ظاهر دارن، میگن اونجایی که یک حکم تکلیفی وجود داشته باشه این چنینه. اما اینجا در مقام تهدیده، نه در مقام بیان حد ترخصه. اجازه فرمایید کلامشون عرض بکنم. اینجا در مقام تهدیده. ببینید صاحب جواهر میفرماید در جا میفرماید تخییر واقعی ففه تکلیف به زدین و نحوه. اگر مولا بگه سل اند از زوال، بعدم بفرماید ادخل الى سوق لشراء لح اند از زوال، دو تا تکلیف در وقت زوال کرده. میگیم خب آقا اینجا مخیر. اما لافی مثل المقام المساق لبیان ذکر علامت بلوغ الحد الموجب للتقصیر. در مقام و ما نحن فی، در مقام بیان تهدید حد ترخصه، در مقام بیان حد. خب این حد، خود حد که تکلیف نیست. بله میگه اگر به حد رسیدی نماز دیگه قصر کن، ولی خود حد که دیگه مأمورون به نیست، خود حد که دیگه تکلیف نیست. اینجا تخییر بین الحدین یعنی چی؟ در مثل مقام که برای ذکر علامت بلوغ حد الموجب للتقصیر. لا الذي لا مانع فيه عقلا من كون العلامه فيه مجموع الامرين. ببینید در باب تکلیف تأخیر واقعی مثل سل اند الزوال و ادخل السوق اند الزوال جمع امکان نداره، اما در مانحنفی میگه جمع امکان داره. بعد میگه لعله ظاهر، که اصلا جمع ظاهرش باشه که حالا دنباله مطلب ایشونه. پس وقت عرض کردم نظیر همین اشکال و همین بیان رو هم مرحوم آقای بروجردی عرض میکنم در البدر و ظاهر دارن. ایشون هم در اونجا بله میفرمان چون در مقام بیان حده، لذا اینجا اصلا عرض کردم آقای بروجردی خیلی ساده میکنه مطلب رو و میفرماید که مسئله تخییر واقعی در جایی است که مسئله تکلیف باشه، اینجا که مسئله تکلیف نیست. اما عبارت ایشون در البدر ظاهر اینه: اما تخییر الواقعی انما یتصور فی الحکم تکلیفی که وجوب عهد الخصال و وجوب انقاذ عهد الغریقین، و اما فی التحدید فلا یعقل ولا یتصور. حالا الان عرض خواهم کرد. ببینید کاری به حکم وضعی بودن نداره، چون در حجیت هم حکم وضعی تأخیر معنا داره، حجیت حکم وضعیه. نمیخواد ببینید نه ایشون حالا و ایشون و صاحب جواهر میخواد بگن در جایی که یک مأمورون بهی و یک تکلیفی مکلفون بهی در کاره، شارع میگه یا میگه این و اون، میگه خب وجود تأخیر بین تو مانعی دن داره. اما در جایی که در مقام بیان حده، مثلا ببینید اگه شعاره بگه آقا حد مسافت 8 فرسخ یا 9 فرسخه و ما بگیم تأخیر واقعیه، نمیشه، معقول نیست. برای ببینید وقتی در وقتی نه دیگه نه وقتی 8 وقتی میگه حد مسافت 8 فرسخه یعنی یجب علیک القصد. نه دیگه نمیشه آیسه. ببینی شما وقتی میگید نه چرا ببینی شما وقتی میخواید بگید آقا حد یعنی جایی که یجب القصر، بگیم آقا یجب القصر در 8 فرسخی، یجب القصر در 9 فرسخی. اجازه فرمایید وقتی میگه یجب القصر در 9 فرسخی یعنی قبل از 9 فرسخ لا یجوز القصر. چه تأخیری شد؟ این تناقضه. حالا شما رو این مطلب آقای بروجردی و صاحب جواهر تأملی بفرمایید و بعد اون قسم دوم تأخیر. بله خیلی خوب تهدید موضوع. بله ولی دا عرض کردم ربطی حکم وضعی هم نداره. و صلی الله علی محمد.